صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. 8 نظامی ایرانی در روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. یک مهندس ایرانی آمریکایی به جرم ارسال به گفته مقام‌های آمریکایی مدارک حساس نظامی به ایران به تحمل 97 ماه زندان و 50 هزار دلار جریمه محکوم شد. و وزیر بهداشت میگوید حجاج ایرانی بازگشته از عربستان که مشکوک به کرونا هستند قرنطینه شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران از کشته شدن 8 نظامی ایران در سوریه در روزهای گذشته خبر داد، اما خبر کشته شدن 15 ایرانی را تکذیب کرد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه از کشته شدن 2 تن با نامهای امین کریمی و عبدالله باقری خبر داد و گفت این افراد از نیروهای سپاه انصار المهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. سپاه انصار در ایران یگان حفاظت شخصیت‌ها و اماکن حساس حکومتی است. آقای شریف نگفته که آیا این 2 سپاهی جدایی از 8 ایرانی کشته شده دیگر بودند یا خیر. عبدالله باقری نیارکی یکی از کشته شدگان این حادثه که روز پنجشنبه در حلب کشته شد از محافظان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بود. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد که یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون به نام رضا خاوری در حین انجام ماموریت در سوریه و در نبرد با گروهایی که جمهوری اسلامی آنها را تکفیری می‌خواند کشته شده است. مظفر خزائی مهندس ایرانی آمریکایی روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارکی به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده به 97 ماه زندان و پرداخت 50 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز دادستان درخواست حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت حکم صادر شده کمتر از آن است. مظفر خزائی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود را مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات آمریکا پذیرفته است. آقای خزائی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا آقای خزائی قصد داشته است مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 به تهران بفرستد. آقای خزائی در سال 1991 شهروندی آمریکا را دریافت کرد. او تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته مهندسی مکانیک در سال 1994 میلادی در آمریکا به پایان رساند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که پس از بازگشت حجاج ایرانی از عربستان، افراد مشکوک به ویروس کرونا قرنطینه شدند. به گزارش ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی در جمع خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ موردی مبنی بر ویروس بیماری مرگبار کرونا در بین حجاجی که از عربستان به ایران بازگشتند دیده نشده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با اشاره به عملیات آزادسازی 70 گروگان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق گفت که احتمال انجام حملات زمینی بیشتر در عراق وجود دارد. روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی با همراهی نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد در عملیاتی مشترک در نزدیکی شهر هویجه عراق توانستند شماری از گروگان‌های گروه حکومت اسلامی را آزاد کنند. یک سرباز آمریکا هم در این عملیات کشته شد. به گزارش رویترز، اشتون کارتر روز جمعه گفت که پس از دریافت اطلاعات موثق درباره خطر اعدام قریب الوقوع گروگان‌ها و حتی اینکه به گفته او قبرهای آنها هم آماده شده بود، دستور عملیات نجات این گروگان‌ها را صادر کرده است. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. روز شنبه بسیار خوبی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها می‌شنوید.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه. ریزگردها سال هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش میده و نفس رو بر شهروندان تنگ میکنه. حالا دانشمندان پیشبینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه. بر اساس پژوهشی تازه، این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کننده ای هستند که میتونن باعث ابتلا به آسم و بیماری‌های عفونی بشن. دیل گریفین، متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا، یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد. او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این طوفان‌ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره‌ها و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند. او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها، احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده. به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع طوفان‌های سهمگین آمریکا و ریزگردها پژوهش کرده، در چنین شرایطی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونند، به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنند که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه، درست مثل گاوچرانهای قدیم در آمریکا که وقتی به کار راه بردن گله مشغول بودن همیشه پارچه جلوی صورتشون میبستند. وقتی شما طوفان ریزگرد دارید، شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروری تری برای محافظت از مجاری تنفس وجود
دارد. اصلا ما میتونیم طوفان‌های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در آمریکا شکل میگیره مقایسه کنیم؟
این طوفان‌ها شبیه طوفان‌های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقاست که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان‌های موسمی در آمریکا با طوفان‌هایی که از آفریقا برخاستن برخورد میکنه. طوفان‌های مشابه میتونن دریای مدیترانه رو هم طی کنن و به اروپا برسن. من طوفان‌هایی سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین رو متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. نوع دیگرش هم از خاورمیانه که بخش وسیعی از اون بیابونی است برمی‌خیزه. طوفان‌های شن می‌توانند در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل طوفان‌های شن و خاک قاره آمریکا در دهه 30 میلادی که مشکل بزرگی محسوب
می‌شد. بعضی هم معتقدند خاک بخشی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکن آلوده باشه. جنگ عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحث‌های وجود داشت. چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر می‌گذاره؟
هر گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه میتونه آلودگی منتشر کنه. به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمین‌های کشاورزی در مناطق مرتفع قرار دارند و از علفکش خوش و آفتکش زیاد استفاده میشه. همینطور مناطق وسیعی در جنوب عراق و کویت که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند. در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
And desert regions in Iraq or Iran or Afghanistan and those regions.
حتی در مناطق صنعتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه. بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه، این خاک همراه با تندباد جابجا میشه و از این نظر طوفان‌های شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن، هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی باشه.
ایران چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه؟ آیا راه‌های آزمایش شده‌ای در این زمینه وجود داره؟
If you look at over time, there were efforts as a model for what you could do.
در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان‌های شن شده. بنابراین اگر خشکسالی پایان بیابه، بارش باران وجود داشته باشه، آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه، به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان شن مواجه نخواهیم بود. اما مثال‌هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره. در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. در آمریکا علت بخشی از طوفان‌های گرد و خاک در سال‌های دهه 1930 رویه‌های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می‌بردند، شخم می‌زدند، بذر می‌پاشیدند، درو می‌کردند و بعد زمین رو رها می‌کردند و همین رویه رو در جای دیگری پی می‌گرفتند. قانون هزانت خاک در سال‌های پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه‌ها گرفته بشه. بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت‌ها می‌تونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت‌هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگردها رو تشدید می‌کنه.
این کاریه که میگید دولت‌ها باید انجام بدن که قاعدتاً برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه. اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چیکار کنن؟
مردم باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد، ولی برای کوتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد.
پیشبینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟
در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شد وسایل نقلیه رو کنترل میکنه. در جریان چنین طوفان‌های اشیاء معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرند یا به طور مثال دام‌هاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارن.
به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققایی مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربه های شما استفاده کنن؟
بله حتما. ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم. همیشه موقعیتهایی برای همکاری وجود داره. باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه. تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از مؤسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگردها نیاز دارن. در آمریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه کارهایی کرده. در جایی که قرار باشه همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، دانشمندا با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده می‌کنن و در صورت وجود منابع این طرح‌ها رو اجرا می‌کنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن، سلامت انسان، آمد و شد وسایل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تأمین کنن. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منتها مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جایی است که تأمین هزینه ها رو بر عهده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم بشه.
Always the hardest thing is to find a place that'll provide funding.
نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.